آزادی
مجله خبری. السلام علیکم شنونده گرامی، من سلیم ایوب زاده و این مجله خبری است که با سرخط چند خبر شروع می شود. اوکراین از ورود نیروهای نو روسیه به قلمروش خبر داد. یک سرباز تاجیک در تلاش خودکشی شدیداً زخمی شده است و از در دهه تاجیک نشینی جنوبی قزاقستان بعد از ناآرامی ها به اعتدال می آید. و مشروع اخبار. حربیان اوکراین میگویند در دو شبانه روز گذشته با کمیش 1,500 سرباز دیگر روسیه وارد قلمرو اوکراین شده. شماره عمومی آنها در اینجا اکنون به 10,000 نفر میرسد. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین اندری لیسینکو روز 9 فوریه به خبرنگاران در کیف گفت نیروهای روسیه 300 دستگاه حربی از جمله ماشین‌های موشک‌انداز گراد نیز آورده‌اند. رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشنکو روز 21 ژانویه روسیه را عیب‌دار کرده بود که با اوکراین 9,000 سرباز، 500 تانک و توپ و زره پوش فرستاده است. در نزاع در شرق اوکراین تا حالا 5,350 نفر کشته شدند. واشنگتن میگوید جدای خواهان اوکراین زیر نظارت پوتینند، ولی با وجود دلایل افسایانده روسیه این را رد میکند. در این بین بنابر خبر دیگر وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تحریم های این ائتلاف را ضد روسیه گسترش دادند، ولی میگویند انتظار آن خواهند بود که طرح نو صلح اوکراین چگونه پذیرفته خواهد شد. وزیر کارهای خارجه فرانسه لورنت فابیوس روز 9 فوریه به خبرنگاران گفت
ما امیدواریم که روز چهارشنبه در مینسک گروه نورماند ملاقات میکند. مقصد کاهش شدت و صلح است، ولی ما به نتایج آن باوری کامل نداریم. ما با احتیاط نگاه میکنیم.
تفصیلات خبر در ادامه برنامه. یک سرباز وزارت دفاع تاجیکستان که با اوتومات کلاشنکوف با خود تیر خالی کرده است، حالا در بیمارستان قریه بالای دوشنبه بستر است. نزدیکانش میگویند تا خودی او حرفی نگوید، جزئیات قضیه برایشان نامعلوم خواهد ماند. نجم‌الدین قیوموف ساکن شهر خوجند بوده، 6 ماه پیش به خدمت عسکری دعوت شد و در قسم نظامی خدمت میکرد که در پهلوی بنای وزارت دفاع جایگیر است. پزشکان میگویند سرباز به سر خود تیر زده است و در حال بیهوشی زیر دستگاه نفسی سون است. سروانمندی ازبک تبار روسیه علیشر عثمانوف نزد مزد مربی دسته ملی فوتبال روسیه فابیو کاپیلو را که از ماه ایون به این سو مایه بحث مربی و فدراسیون فوتبال روسیه بود پرداخت کرد. به علت وضع بد مالی فدراسیون روسیه قرض دستمزد کاپیلو را که به 6 میلیون دلار رسیده بود عثمانوف از جیب خود داد. در خبر دیگر وزیر ورزش روسیه ویتالی موتکو که عثمانوف را به این پرداخت وادار نموده است میگوید این مبلغ قرض است، اما پرداخت های آینده را فرا نمیگیرد. روسیه که در سال 2018 میزبان جام جهانی فوتبال خواهد بود، از 8 بازی انتخابی جام اروپا 2016 تنها یکی را برده است. وضعیت در دهشوره انتماق ناحیه سریاغاش در ولایت قزاقستان جنوبی پس از ارسال نیروهای علاوگی به اینجا به اعتدال آمده است. کشتار یک قزاق از طرف یک تاجیک تبار این ناحیه سبب ناآرامی ها و سوزانده شدن چندین منزل و ماشین تاجیک تباران گشته بود. ساکنان تاجیک تبار این ناحیه میگویند آنها در محاصره چند گانه نیروهای پلیس و ارتش زندگی دارند و به بازار کشتاران خود رفتن نمی توانند. پلیس قزاقستان میگوید گمانبر قتل نجم‌الدین نورماتوف در قلمرو ازبکستان بازداشت و به چیمکند قزاقستان استرداد شده است. در قرقیزستان یک شبکه قاچاق مواد مخدر و آشکار و بازداشت شد که اساساً از کارمندان نهادهای حفظ حقوق این کشور عبارت بوده است. در این باره دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان خبر داد و میگوید شبکه مواد مخدر را از تاجیکستان به واسطه قرقیزستان به روسیه انتقال میداده است. با گزارش این منبع شبکه را سردار بخش جستجوی جنایی شعبه امور داخلی ناحیه لعلک قرقیزستان تأسیس داده، سردار پاسگاه مرزبانی مقصد و دو افسر کمیته ضد مواد مخدر نیز عضو آن بودند. مقامات مصر گفتند در بی‌سر و سامانی های ورزشگاه قاهره نه 22 بلکه 19 نفر از مخلصان فوتبال به هلاکت رسیدند. آنها می‌افزایند یگان نفر از تیر پلیس کشته نشده است. این مرگ‌آورترین خشونت ورزشی مصر از سال 2012 به این سو بود که آن وقت در پایان بازی دسته های اهلی و مصری در پورت سعید 74 نفر به هلاکت رسید. فلاکت با وجود دستور پلیس که شماره بینندگان بازی را به 10,000 نفر محدود کرده بود به وقوع پیوست. تلویزیون دولتی مصر میگوید مخلصان فوتبال در یک در هم بر همه برای گرفتن نشستگاه ها زیر دست و پا ماندند، ولی شاهدان عینی بر اینند که رفتار پلیس واهمه را به وجود آورد و ازدحام را در یک گذرگاه تنگ به هم زد.
شهر که ما رو میجید
اینجا میابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی
از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های ازی اسد و خودبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیو آزادی را می شنوید. امروز در سامانه اینترنتی رادیو آزادی نظر مردم به قضیه شیخ تیمور که خود را پیغمبر آخر زمان اعلان کرده است، زخمی شدن یک سرباز تاجیک از تیر کلاشنیکوف خود و بحث آوازخوانی زنان در ایران. حتما این مطالب را ببینید و درباره آنها نظر دهید. حالا یک نگاه به سرخط مطالب بعدی برنامه. مشوره در واشنگتن، سروزیر آلمان طرح نوی صلح اوکراین را به رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میبرد. تیر به منه خود، تلاش خودکشی سرباز تاجیک در بنای پهلوی وزارت دفاع. ترانه های همچون دردی سر، احیای بحث سر سرودخانه زنان در جمهوری اسلامی، بازگشت به یوغ و سپار در تاجیکستان مهنت جسمانی و کار دستی برتری بیشتر دارد. طوری در بخش خبری شنیدید، وزیران امور خارجه اتحاد اروپا تحریم های نوی را ضد روسیه در مسئله اوکراین تحریزی کردند، ولی میگویند انتظار این خواهم بود که طرح نوی صلح اوکراین چگونه پیش خواهد رفت و آیا روسیه و کیف آن را خواهم پذیرفت. و همچنین این طرح را رهبر آلمان انگلا مرکل به واشنگتن برد تا با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما آن را بررسی کند. تلاش می‌رود که دیدار سران آلمان و فرانسه، روسیه و اوکراین مبسوم با گروه نورماندی روز 11 فوریه در مینسک راه نوی را برای صلح در اوکراین باز کند. ولی آیا طرف‌ها با چه موضع‌گیری‌هایی به این همایش آماده می‌شوند؟ از همکارم میرزایی سلیمپور می‌شنویم.
وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر گفت مسئله ملاقات چهارگانه روز 11 فوریه سران آلمان و فرانسه و اوکراین و روسیه در شهر مینسک پایتخت بلاروس هنوز نهایی نشده است. شتاینمایر روز 9 فوریه در بروسل گفت قبل از ملاقات این چهار رهبر هنوز کار زیاد باقی مانده که باید انجام شود. در همین حال نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروسل پیشنهاد تامین نیروهای اوکراین با سلاح را نپذیرفت. این مسئله در واشنگتن در ملاقات صدر اعظم آلمان انگلا مرکل با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما بحث می شود. این سفر در حال صورت می گیرد که بنا به اعلان حکومت آلمان قرار است روز 11 فوریه سران آلمان و فرانسه و اوکراین و روسیه در مینسک پایتخت بلاروس ملاقات کنند. انگلا مرکل و چند دیگر از رهبران اروپا مخالف دعوت‌ها از آمریکا برای با سلاح تامین کردن نیروهای اوکراین می باشند. مرکل اخیراً در انجمن امنیت جهانی در میونخ گفت من مطمئنم که این نزاع با راه‌های نظامی حل نخواهد شد. روز 8 فوریه سخنگوی حکومت آلمان خبر داد که مسئله نشست مینسک در یک گفتگوی تلفنی بین صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و رؤسای جمهوری‌های فرانسه و اوکراین و روسیه فرانسوا هولاند، پترو پاراشنکا و ولادیمیر پوتین بحث شده است. اظهاری امیدواری می‌شود که نشست 11 فوریه توافق جدید در مسئله آتش‌بس را به بار خواهد آورد. قرارداد قبلی آتش‌بس در نزاع شرق اوکراین نیز ماه سپتامبر سال 2014 در مینسک امضا شده بود، ولی چندان رعایت نمی‌شود. پترو پاراشنکا در یک بیان اظهار اطمینان کرد که نشست مینسک با یک آتش‌بس زود و بدون قید و شرط بین نیروهای اوکراین و جدای طلبان رو به روسیه خواهد رساند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت او انتظار دارد که در نشست مینسک طرف‌ها به قرارهای مهم دست خواهند یافت. اما کرمل گفته است در مسئله اوکراین لحن اولتیماتوم را قبول ندارد. ولادیمیر پوتین هم در باره نشست مینسک با احتیاط صحبت میکند و میگوید این تنها یک توافق پیشکی است. او بعد ملاقاتش با رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا در سوچی گفت اگر چهار رهبر بر سر یک سلسله مسائل از پیش به توافق نرسند، این ملاقات میتواند حتی دایر نشود. پوتین که روز 9 فوریه با یک سفر دو روزه وارد قاهره پایتخت مصر می شود، در مصاحبه با روزنامه دولتی الاهرام این کشور عربی گفت حکومت اوکراین باید عملیات نظامی در شرق آن کشور را قطع و فشار اقتصادی به ولایت‌های تحت نظارت جدایی طلبان را بس کند. این اظهارات پوتین در پی رد و بدل های شدید لفظی بین رهبران جهان در مسئله اوکراین در انجمن میونخن است. نائب رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در میونخن روسیه را به ارسال نیرو به اوکراین و نقش مستقیم نظامی داشتنش در جنگ شهروندی آن کشور عیبدار کرد. بایدن روز 7 فوریه گفت پوتین در روبروی انتخاب قرار دارد که یا از اوکراین دست خود را پس میکشد و یا به انزوای باز هم بیشتری بین المللی و مشکلات اقتصادی در داخل کشور خود روبرو میشود. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر اما گفت به نظر اروپایی ها برای حل بحران اوکراین میتوان تنها از طریق همکاری با روسیه دست یافت. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در حال حاضر پیشنهاد تامین نیروهای اوکراین با سلاح‌های معاصر دفاعی را می‌آموزد. آنگلا مرکل روز 7 فوریه در انجمن میونخن از این پیشنهاد انتقاد کرد و گفت نمی‌توان با سلاح‌های بیشتر به پیشرفت در اوکراین دست یافت. اما وزیر خارجه آمریکا جان کری روز 8 فوریه گفت یگان اختلاف بین آمریکا و اتحادیه اروپا در مسئله اوکراین وجود ندارد. جنگ ها بین نیروهای دولتی اوکراین و جدای خواهان طرفدار روسیه در ولایت های دونتسک و لوهانسک اوکراین از اپریل سال 2014 به این طرف به حساب سازمان ملل منجر به هلاکت 5358 نفر شده است. اما سازمان ملل میگوید شمار واقعی قربانیان این نظام میتواند خیلی بیشتر باشد.
ادامه جنگ با تلفات در شرق اوکراین در پس منظر آمادگی ها با گفتشنید صلح 11 فوریه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. طوری که در بخش خبرهای کوتاه با هم شنیدیم، یک سرباز نیروهای مسلح تاجیکستان تلاش کرده است با سلاح کلاشنیکوف خودکشی کند، اما خوشبختانه زنده ماند و حالا در وضع خیلی سنگین و وزنین در بیمارستان قره بالای دوشنبه بستری است، در حالت کما و زیر دستگاه نفسی سنئی. جزئیات واقعه را نخست از خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد میشنویم.
یک سرباز قسم حربی وزارت دفاع تاجیکستان که از وی نجم‌الدین قیوموف نام برده می شود، با افتومات کلاشنکوف چند تیر به ناحیه سرش خالی کرده است که فعلا با جراحت سنگین در بیمارخانه قریه بالای دوشنبه بستری است. نجم‌الدین قیوموف که 6 ماه پیش به صف نیروهای مسلح تاجیکستان پیوسته و در قسم حربی 17651 وزارت دفاع خدمت می کرد، با استفاده از افتومات کلاشنکوف قصد به جان خود کرده است. نزدیکان قیوموف روز 9 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این حادثه روز پنجشنبه 5 فوریه در هفته گذشته در قسم حربی رخ داده است. به قول آنها وضع نجم‌الدین قیوموف وزنین است و طبیبان تلاش دارند تا برای زنده ماندن او هر کاری ممکن را بکنند. یک منبع از وزارت دفاع تاجیکستان بدون بردن نامش قصد خودکشی کردن نجم‌الدین قیوموف را تصدیق کرد. مصاحبه ما از وزارت دفاع گفت این حادثه روز پنجشنبه هفته گذشته رخ داده است. ابتدا او را به بیمارخانه نظامی وزارت دفاع در محله 46 شهر دوشنبه بردند، اما بعد از اینکه وضع او بازم وخیم‌تر شد روز شنبه به بیمارخانه قریبالا انتقال داده شده است. نجم‌الدین قیوموف ساکن کوچه آزادی شهر خوجند بوده 6 ماه پیش به خدمت عسکری به قسم نظامی 17651 واقع در پهلوی بنای وزارت دفاع در پایتخت کشور آورده شده است. یک پزشک قره بالا که حالا از نجم‌الدین مراقبت میکند در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت تیر افتومات کلاشنکوف به ناحیه سرش آسیب رسانده او با نفس سنئی خوابیده است و افزود تمام کوشش ها به خرج داده میشود تا سرباز صحت شود. ولی سبب اصلی کوشش خودکشی سرباز وزارت دفاع هم برای مسئولان و هم برای خانوادهش هنوز نامعلوم است. نزدیکانش میگویند تا زمان نجم‌الدین به حرف زدن ندرآید برایشان نامعلوم خواهد ماند که چرا او قصد به جان جوانش کرده است. طور همخدمتان نجم‌الدین به نزدیکانش گفتند وی پنهانی افتومات کلاشنیکوف را گرفته میلی آن را زیر منهش گذاشته و به خود تیر خالی کرده است. نماینده وزارت دفاع تاجیکستان که در درآمدگاه کارپوس پنجم قره بالا میساد در صحبت روبرو به رادیو آزادی گفت همه خرج تبابت نجم‌الدین قیوموف شروع از تامین داروها تا جراحی ها به دوش وزارت دفاع خواهد بود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کوشش خودکشی یک سرباز نیروهای مسلح تاجیکستان. در شرح این مطلب در تارنمای رادیو آزادی یعقوب از دوشنبه نوشته است تنها دو عامل هست که سربازان را به خودکشی میرساند: یکم تیه بسیار مشت و لگد ماندن و دوم گرسنگی. این دو وبا در خدمت عسکری هست. اما فردوس از سراتوف در جواب این نامه میگوید دوست عزیز، تا حال در تاجیکستان یگان سرباز از گرسنگی نمرده است. و شخصی با تخلص ملت نوشت: اکه چی خودت انتظاری که از گرسنگی مرد، بعد باور کنی که سربازان گرسنه اند؟ به هر حال این چه حادثه است و چرا روی داد و آیا چنین رویدادها زیادند در نیروهای مسلح تاجیکستان؟ دلفروز صمدآور، رهبر شعبه یاری‌های حقوقی در دفتر آزادی‌های شهروندی یک سازمان مستقل تاجیکستان که از جمله به آموزش وضع سربازان و حفظ حقوق آنها نیز مشغول است، در پاسخ به سوال ما چنین گفت:
زیاد یا کم بودنش یک معلومات امید بوده نمیشه. برای اونکی سوری غلطول تا پیشی تشکلات جمعیتی نمواندوی تشکلات جمعیتی ایسا معلومات ها اومده نمی رسند. سوری معلومات ها برای همین وان عدری اون مروجات و اون برای شهروندان گفته ممکن است که همین حالاتی کشتور یا اونکی است و دست دادن به خودکشی یا اونکی مناسبت غیر اوین اومویه که به هفتی خدمتی حربی اومده اوارده میرسوند جای دارد. سال 2014 خود تشکلاتی ما در هشت چنین پرونده های شیراف واجد است. در هشت پرونده های یکی از این 10 سبه خدمتی حربی هفتیده بودند.
و همین خیل پرونده ها، همین خیل حادثه ها آیا تحقیق میشوند و کی گناهگار میشه در چنین حالت؟
در چنین حالت ها این تفتیشات مایان میکند. تفتیشات مایان میکند. هر سه حالت ها میشن. حالت های میشد که اگر سبب اگر شرایط سبب گوش ده که خدمتی حربی خود رو غای کده. اگر هر سه حالت ها میشد. عمومی گفتن که هم دشوار میباشد این سوال بس.
مثلا همه حالتی، همه یک حالتی از هشت حالت، یک حالتی که همین گناه حادثه شده است سال گذشته، آیا معلوم شد که سببش چی بود و یکان کس برای این گناه کار شد؟
یک طرف حادثه بود که خدمتی حربی در حالتی وی خود را بطیر می اندازد. لیکن از اکو معلوماتی پورا نبود این پرونده برای اون که پدر و مادرش از اشتراک ادوکات دست کشته گفتند.
از روی قانون وقتی چونی حالت میشد یک سرباز در قسم حربی دست به جان خودش میزند، خودش را معیوب میکند یا تلاش خودکشی میکند، در چونین حالت ها کی جوابگر میشود؟
من به حیاتی خدمتی حربی در حدود قسم حربی این کماندری قسم حربی جواب دارد. برای چی خیل شد؟ چی سبب شد؟ همین ها باید که من رهبریتی قسم حربی جواب دار می باشد. هم به حیاتی خدمتی حربی سلامتی رفت خدمت و بعدی اونی که همین حالات ها روی می دهند прокуратури ҳарбӣ ноҳия ҳамон гарнизон вобаста ба кадом ноҳия тааллуқ дорад санҷиш мегузаронад муайян мекунад ки чӣ сабаб гор шуд чӣ сабаб гор шуд барои чӣ чунин ҳолат рӯй дод ва акум баъдан муайян мекунад ки бевоста ки аз сабабгори ҳамин ҳодиса шудааст.
اما به صورت عموم مثلا ما چی گفته میتونیم فضا و شرایط خدمت سربازان در ارتش تو کدام اندازه به گونه ای هست که میتواند سبب همین گونه حادثه شود؟
عموما گفتم کمتر وایمیش شد کمتر خطا گیره میتیم اگر ما عمومی با حدیم برای اونکه یک قسم های حربی هستند که در حدود جمهوری تاجیکستان به حد شرایط خوب دارند نمونوی حساب میشوند. هم از جهت خوراک پوشاک خدمت حربی از جهت مناسبت بین خدمتیان حربی نمونوی حساب میشوند و در حقیقت هم نمونوی هستند. اینچنین یک قسمهای حربی میباشند که شرایط فضا مناسبت هم خدمتیان در اونجا یکی کمبودی ها جای دارند دیده میشود شرایط خوراک کمتر کم نارسایی هم شده نشون که برای همین در عموم گفتم بسیار دشوار هست. اساساً اکو همین از روی اون پرونده هایی که سال 2014 ما دیده گذاشتیم همه اون پرونده همه اون مناسبت های غیر اوینامهوی در قشون های سرحدی قسم های حربی قشون های سرحدی رو داده بوده.
تشکر. دلفروز صمدآور، رهبر شعبه یاری های حقوقی در دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان مستقل تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
نه تنها از رویدادهای تاجیکستان بلکه همچنین از رویدادهای جهان و کشورهای منطقه. حالا می رویم به یکی از این کشورها در منطقه، به جمهوری اسلامی ایران. نشر آلبوم ترانه های سنتی ایران برای حکومت پرزیدنت حسن روحانی درد سر و برای مخالفان او دستک شد که رئیس جمهور را به سیاست نرم در برابر مسائل مهمی به گفته آنها فرهنگی و اجتماعی متهم کنند. هم‌آوازی یک هنرمند سراینده در آلبوم تو را ای کهن بوم دوست دارم باعث اظهار نظرهای تندی چهره های مذهبی ایران در باره سرایندگی و که سرودخانی زنان شده است. جزئیات را در این باره از همکارم ساجده مرزا می شنویم.
با ادعای جنای تندرو در صحنه سیاسی ایران، هم‌آوازی زن در این آلبوم قانونی را پایمال کرده است که سال 1979 بعد انقلاب اسلامی قبول شده آوازخانی زنان را ممنوع می کند. محافظه‌کاران می‌گویند هم‌آوازی زنان و مردان در ترانه‌ها فساد معنوی ایجاد می‌کند. یک چند چهره مذهبی با شمول آیت الله حسین نوری همدانی و آیت الله ناصر مکرم شیرازی از حوزه قم این آلبوم را محکوم کردند. مطبوعات محلی از قبل آیت الله همدانی نوشته است که ترانه‌سرایی زنان نباید به هیچ دلیل توجیه شود و پیش راه این را باید گرفت. تحلیلگران جنجال در اطراف آلبومی تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم را ادامه معرکه فشار بر ضد روحانی ارزیابی می کنند. با این هدف که نگذارند روحانی وعده های زمان انتخاباتش در زمینه نرم کردن محدودیت های فرهنگی را عملی کند. مقامات وزارت فرهنگ که به نشر آلبوم ترانه های سنتی اجازت دادند وجود یک کسرایی زنان در این آلبوم را رد می کنند. سخنگوی وزارت فرهنگ ایران حسین نوشبادی روز 3 ینور گفت نسخه آلبوم که مجوز پخش دارد خار و یا همصدایی آوازخوانان زن و مرد است. او همچنین گفت که این آلبوم قبل از فروش در بازار از جانب مقامات مربوطه سنجیده شد که مبادا در آن یک خانه زنها جای داشته باشد. نوشین تفی آوازخوان زن در این آلبوم به نشریه شرق گفته است گفتگوها در اطراف یکخانی او آوازه بیش نیست، زیرا ترانه ها در هم‌آوازی با محسن کرامتی سروده شدند. گفته است آوازخوان زن که محسن کرامتی را استاد خود می داند. آلبوم هایی که در آنها زنان هم‌آوازی می کنند همیشه به مشکل روبرو هستند، گفت تفی و افزود در حالی که تمام مراحل قانونی پخش آلبوم و کار در روی دویت را تیار کرده ایم نمی دانم چرا مشکل پیدا شده است. برخی از قانونگذاران گفتند که حرف یک کسرایی در آلبوم جدید به گوش جناح تندرو در پارلمان رسیده است و آنها روزهای نزدیک قرار خود را در رابطه با این آلبوم اعلان خواهند کرد. رهبری کمیته فرهنگ در پارلمان ایران احمد صالح نمونه های یک کسرایی زنان را بسیار نگران کننده عنوان کرد و گفت اگر یک کسرایی اثبات شود او تمام تلاشش را به کار خواهد برد که به مقابل آن اقدام کند. سال گذشته پارلمان وزیر فرهنگ علی جنتی را از روی چند مسئله با شمول یک کسرایی زنان مورد پرسش قرار داد. مطبوعات ایران ماه ینور سال گذشته با اقتباس از جنتی گفت که به باور او یک کسرایی زنان در بعضی موارد با شمول لالای خانی یا اللگویی باید اجازت باشد. یک خبرنگار از نشریه اصلاحات طلب تهران به رادیوی فردا گفت که تندروان با ایجاد مشکلات در صحنه فرهنگی تلاش میکنند بر روحانی ضربه بزنند. این خبرنگار که نخواست نامش آشکار شود گفت بعد مذاکرات هستوی بخش فرهنگ از نکته های ضعف روحانی انتخاب شده است. روحانی وعده زیاد داده بود اما کمترین آنها را اجرا کرده است. وقتی نمایش های هنری لغو می شوند، آهنگسازها با مشکل روبرو می گردند، کتاب ها از چاپ نمی برایند و غیره، طبعا روحانی به بی‌صلاحیتی متهم می شود، گفت این روزنامه‌نگار. در چند ماه گذشته در پی فشار تندروان یک چند نمایش هنری در شهرهای ایران با شمول شیراز و بوشهر لغو شدند. ایران که تا انقلاب اسلامی بهترین آوازخوانهای زن را به فارسی زبانهای دنیا تقدیم کرده است، بعدی به قدرت رسیدن اسلامی ها ترانه سرایی را به زنها ممنوع اعلان کرد.
به مسئله داغ سیاسی روز تبدیل یافتن ترانه‌خوانی زنان، آن هم در یک خور و یا همسرایی در یک مجموعه موسیقی در ایران. و برمیگردیم به تاجیکستان. بانک جهانی میگوید نیروی کاری در تاجیکستان خیلی زیاد و ارزان است. از این رو بر اساس پژوهش نوی بانک، کارفرمایان چندان هوسمند نیستند کارخانه های خود را با تجهیزات نو تامین و کارمندان را از مهنت دستی آزاد کنند. در دیهات کشور وضع باز هم بدتر است و تکنیک کاری تقریبا دیده نمی شود. موضوع را همکارم در دوشنبه عبدالله اشروف این گونه ادامه می دهد.
صبح او با دادن خوشک به برزگاوهایش آغاز می شود. چون که برای آیله سید نباتوف، ساکنی دهه چارمغزکان، برزگاوها نان آوری خانهش هستند. وی تا به حال توسط برزگاو و یوغو سپار زمین های گرد اطراف دهه را شدگار می کند و از این را رزق و روزی اهل آیلهش را تامین می کند. هم صحبت ما افسود با دوستان چارپایش او بیشتر زمین های نیشه و ناهموار را جفت میکند، مکان هایی را که تراکتور امکانی شدگار کردن آن را ندارد. برای شدگار کردن هر گکتر زمین او از 300 تا 600 سامانه وابسته به زمین شدگار شونده مزد میگیرد. نباتوف میگوید میداند که حالا برای شدگار زمین های ناهموار نیز تجهیزات مخصوص وجود دارد، اما میگوید او و دهقانانی که زمینشان را بر عوض پول جفت میکند از کشاورزی فایده زیاده نمیبینند که خراجات خریداری چنین تجهیزات نو برآمد را جبران کند. این هم صحبت ما تنها شخص نیست که در عصر 21 کاری سنگین جسمانی را که در کشورهای پیشرفته کایها باز آن را تکنیک اجرا میکند توسط چارپا و یا دستی انجام میدهند. پژوهش تازه نشر کرده بانک جهانی در مورد رشد مهارت جهتی وسیع شدن امکانات در جستجوی کار نیز ثابت کرده است که حدود 60 درصد جایهای کاری نو تأسیس داده شده در تاجیکستان به مهنت جسمانی ربط دارند. مؤلفان این پژوهش نوشتند در تاجیکستان به حساب میانه از 10 کارگر تنها یک نفرش در فعالیت خیش از کامپیوتر استفاده میکند، حالان که به تاکید پژوهشگران حتی در کشورهای رو به رشد مثل بولیویا، ویتنام و شریلانکا به حساب میانه از 10 کارگر 3-4 نفرشان در فعالیت از کامپیوتر استفاده میکنند. در گزارش بانک جهانی آمده است نیروی کاری در تاجیکستان خیلی زیاد و ارزان است و از این رو کاردهان چندان هوسمند نیستند بیزنسشان را با تجهیزات نوین تامین کنند. فرضاً برای یک کارده در تاجیکستان کرا کردن احمد و یا رحمت برای اجرای یک کار به مراتب از خریدن تکنیکا ارزان تر می افتد. پژوهشگران به این نکته نیز اشاره می کنند که حکومت برای صاحب کارانی که تجهیزات و تکنولوژی نو را به کشور وارد می کنند تقریبا یگان امتیاز نمی دهد و این عامل نیز صد راهی مدرنیزاسیون کارخانه ها شده است. در همین حال کاردهان با گران بودن نرخ تجهیزات نو نیز تاکید میکنند و میگویند آنها برای خریدن آن مبلغی کافی ندارند. اکبر قربانوف سرناظر بی‌خطری مهنت اتفاقهای کسبه تاجیکستان میگوید واقعا استفاده از مهنت جسمانی در کارخانه های تاجیکستان خیلی زیاد است. وی میگوید
تکنولوژی حاضر زمان بسیار قیمت میشود، از همین سبب بخن کارفرما که قوتش که نمیرسد مجبور که بعد مهنت امین تاسیس شده میبرد.
قربانوف میگوید در حالی که استفاده از مهنت جسمانی در کشور زیاد است، کارفرمایان کارگران را با لباس و اسباب های ضروری محافظت کننده تامین نمی کنند. وی میگوید به حساب میانه در تاجیکستان یک کارخانه در یک سال برای حفظ مهنت یک کارمندش همگی 25 سامانی مصرف می کند که برای خریداری حتی یک کلاه محافظتی کفایه نیست. وی افزود تا 70 درصد کارفرمایان برای حفظ جان کارگرانشان حتی لباس و اسباب های ضروری را نیز نمی خرند. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
حالا می رویم دنبال گزارش ورزشی از همکارم نرزالله لطیف در دوشنبه.
دسته فوتبال استقلال دوشنبه در بازی سنجشی در شهر انتالیا ترکیه از تیم الورسبرگ آلمان با حساب 1-2 شکست خورد. این بازی در دایره آمادگی قهرمان تاجیکستان به موسم نوی فوتبال روز 7 فوریه برپا گردید. مبین ارگاشف سرمربی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت
В нашем клубе работа поставлена на хорошем уровне.
Дар бошгоҳи мо кор ба дараҷаи хуб ба роҳ монда шудааст. Дар айни замон таваҷҷӯҳи мо ба мусобиқаи байналмилалии ҷоми АФК 2015 равона шудааст. Истиқлол барои аввалин бор дар ин мусобиқа ширкат хоҳад кард. Ҳарчанд рақибонамон бошгоҳҳои пуртаҷрибаву номдор ҳастанд, мо мекушем ки бозии хуб нишон дода мухлисонамонро шод гардонем.
Бозии дуввуми санҷишии Истиқлол дар Анталия рӯзи 10 феврал муқобили бошгоҳи дигари олмонии Нойштрелиц баргузор мешавад. Хабари дигар: بازی دور دویم انتخابی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بین دسته‌های خیری وحدت و شیخ رسل بنگلادش روز سه‌شنبه 10 فوریه در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دایر خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش به پایان مجله خبری رسیدیم، ولی برنامه‌های آزادی ادامه دارد.
رادیوی آزادی تقدیم